اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من امیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، خدمت شما عزیزان شننده و خدمت همه عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا پایان نشرات شامگاهی. بعد از اعلام فهرست برنامه، اولین برنامه ما گلبرگ معرفت است که تقدیم حضورتان خواهد شد. دوستداران برنامه ضربان می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه گلبرگ معرفت شننده باشند. بعد از پخش برنامه ضربان، علاقمندان و دوستداران برنامه از تهران تا کابل می توانند شننده این برنامه باشند. ماه و محراب ویژه برنامه است با مناسبت ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام که تقدیم حضورتان خواهد شد. دوستداران برنامه ایرانگشت می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه ماه و محراب شننده باشند. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما داستانهای تمثیلی می باشد که تقدیم حضور شما عزیزان می گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده تا بدین لحظه گلبرگ معرفت را شننده باشید.
گلبرگ
معرفت.
به نام خداوند مؤمنان. ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. اینک رمضان با سحرهای روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان. بندگان شایسته پروردگار پاک دامنی و عفاف پیشه می کنند. آنان از اسراف بدورند و در همه حال به دنبال خوشنودی پروردگار خیش.
بازا 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 چه هستی باز آیا بر کافر و گبر و بت پرستی گر کافر و گبر و بت پرستی کین درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر تو به شکستی بازا صد بار اگر تو به شکستی بازا
پروردگارا نگاهت را از ما نگیر، ما را از دوستانت قرار بده و لطف و رحمتت را روزی من کن. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خدای رمضان، سلام ها حضور روزداران و مهمانان سفره الهی. امیدواریم که طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاه ایزد یکتا قرار گرفته باشه. دوستان، لحظات نورانی رمضان فرصت بسیار خوب است برای دور همی های گرم و پرمحبت در کنار سفرهای افطاری و در جمع با صفای بزرگای خانواده، پدر و مادر یا پدر کلان ها و مادر کلان ها که دوباره همه اعضای فامیل دور هم جمع شوند و مثل گذشته ها که همگی در یک خانه در کنار والدین خودشان زندگی می کردن باز هم جمع شوند. و اگرچه که شرایط کنونی دیگر برای اکثر مردم اجازه نمیتن که به سبک گذشته زندگی کنن، ولی رمضان فرصتی است که میشود باز هم خانواده ها بر سر سفره‌های پرمهر و محبت بزرگترها جمع شوند و در کنار یک دیگر و با دعای خیر والدین خودشان افطاری های خوبی داشته باشند و از احوال یکدیگر با خبر شوند، چرا که در این مهمانی های خانوادگی برکت های نهفته است که اگر تداوم داشته باشه سلامت و طول عمر، رزق روزی پایدار، آرامش خاطر و سلامت روح و روان را به ارمغان خواهد آورد و به همین جهت نیز در دین مبین اسلام صله رحم و دید و بازدید های فامیلی بسیار توصیه شده است، چرا که در همین دید و بازدید هاست که بسیاری از عقده ها و مشکلات روانی افراد برطرف میشه و این امر سلامت جسم و روان انسان را فراهم خواهد کرد و باعث طول عمر خواهد شد. همچنین نشست های فامیلی به برکت ماه رمضان میتواند باعث حل مشکلات جوانان شود. همه ما می دانیم والدین و اعضای خانواده در خوشی ها و خدای نکرده ناخوشی ها یک دیگر را همراهی می کنند. بنابراین وقتی ما می بینیم عضوی از خانواده ما دچار مشکل هست، مسلما اعضای خانواده دست به کار می شن و برای حل مشکل و چاره جویی اقدام خواهند کرد. همچنین دوستان عزیز باید متوجه باشیم در سفره های افطاری از تجمل گرایی اسراف پرهیز شود که خدای نکرده این امر باعث به وجود آمدن اسراف و چشم همچشمی ها نشود و خدای نکرده این دور همی های رمضانی ما پیام ها و برکات های خود را از دست نده. انشاءالله که طاعات و اوقات خوشی را در کنار اعضای فامیل و در کنار سفره های الهی سپری کنید و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. طاعات و عبادات شما قبول. روز خوش. خدا نگهدار.
روزداری آزمون صبر و اخلاص است. خدای تعالی فرموده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند، خدای تعالی فرموده است، روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم. برنامه فردا شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار. تا برنامه فردا شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار.
به موعد پخش برنامه ضربان رسیدیم. پیشکش شما عزیزان شننده می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحیح بهداشتی ضربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک برای همه مسلمان ها و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزای قبل ماه رمضان می خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری ها صحبت بکنیم. امروز یک بحث بسیار خاصی را و یک مریضی شایع مد نظر قرار دادیم که عبارت است از فشار خون بالا یا هایپرتنشن. می دانیم که برحال روزه می تانه روی سیستم بدن ما اثرات خاصی را داشته باشه و امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد اثرات روزه و روزه گرفتن بر مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. عوامل خطر و فاکتورهای خطری که برای فشار خون بالا وجود داره بررسی بکنیم که روزه چطور است میتونه مفید باشه یا مضر باشه برای این فاکتورها و عوامل. تاثیرات متقابل این دو مسئله را میخواییم بحث بکنیم و ای که کسانی که مریضی دارن اینا باید در زندگی خود مجموعاً و مخصوصاً باز در ماه رمضان، در ماه روزه، اینا چی نکات را باید رعایت بکنن، چی کارهایی باید بکنن و چی کارهایی نباید بکنن که هم مریضیشان کنترل شوه و هم بتانن انشاءالله فریضه الهی را انجام بتن و روزه بگیرن. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب قارونی سلام و احترام ما را بپذیرین، بسیار خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزانی که به رادیو گوش میکنن و توجه میکنن.
خب دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. همان گونه که در مقدمه اعلان کردم، میخواییم امروز در مورد فشار خون بالا صحبت کنیم. البته تأثیر او بر روزداری و همینطور اثرات روزه گرفتن بر فشار خون بالا، یا کسانی که مریضی هایپرتنشن و فشار خون بالا دارن، با این مسئله میخواییم به عنوان بحث اصلی در ایام مبارک رمضان بپردازیم، چون که قرار است حتی امکان مشکلات و شرایط بیماری های مختلف در این روزا مورد بحث قرار بگیره. البته قبل از هر چیز دکتر صاحب، لازم است که ما یک تعریفی از فشار خون بالا از طرف شما داشته باشیم که بدانیم چه کسانی فشار خون بالا دارن و عوامل خطر فشار خون بررسی بکنیم.
ببین، تعریف فشار خون اینه که معمولا آدم خودش نمیدونه فشار خونیه، اتفاقی میفهمه. مثلا سرما میخوریم، دکتر فشارشو میگیرم، میگن خانم آقا فشارتون بالاست. ببینید، هر اون گفت فشار خون ما دو جور فشار خون داریم. اون یکی فشار خونی است که هم حد اکثرش بالاست، هم حد اقلش. مثلا فرض کنید فشارش 16/10.
بله.
هرگاه آدم در سه نوبت متفاوت صبح که از خواب بلند میشه فشارش به خصوص اون حد اقله از 9 بالاتر باشه و از هر سه بار تایید بشه، اینو بهش بگیم که این زمینه فشار خون داره، فشار خونی هست. این فشار خون معمولا یه فشار خون حد اقلی یا فشار خون مینیما. اما ما فشار خون ماکسیموم هم داریم، یعنی میبینین که افراد سالمند مثلا 80 ساله فشارش 18/6، 18/7، 18/8، یعنی اون یکی بالاست. خب اینو معمولا به حالت اینکه فشار خونی نیست، عصبانی شده، استراب داره میذارن.
بله.
در حالی که اون بدتر از کسیست که به طور ارثی و خانوادگی فشار خونیه، چون فشار خون ارثیه. آدم از پدر مادرش اگر فشار خونی هن، این که فشار خونی بشه خیلی زیاده. اما با سال خوردگی و بالا رفتن سن ما میبینیم که فشارمون حداقل خوبه، حد اکثر بالاست، و اینم باید اونم پرفشار خون جدی حساب کنیم. پس بنابراین میگیم پرفشار خون سیستولیک که همون ماگزیماست، فشار خون دیاستولیک که همون مینیماست. پس هر دو هست و تمام سال خوردگان و بالای 70-80 سال این فشار سیستولیک پیدا میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما قلبمون منقطع داره میزنه، اما اگر رگمون ببریم خون جهش میکنه 2-3 متر. چرا اینطوریه؟ چون خداوند کاری کرده که مقداری خون در رگای بزرگ ما میمونه، وقتی که قلب نمیزنه وارد خون میکنه و با پیر شدن این حالت کم میشه و این حالت ارتجاعی عروق کم میشه و فشار خون میشه 18/8، 18/6، و اینم جدیه، اینم پرفشاری خونه.
بله.
اما شایع‌تر از همه افراد معمولی ما که پرفشاری خون دارن، اگر فشار مینیماشون بالاتر باشه صبح در سه نوبت، این میشه گفت فشار خونیه. تازه فشار خون ما خفیف داریم، متوسط داریم، فشار خون تشدید شده داریم، و گاهی وقتا فشار خون خطرناک و عوارض خطرناک داره که اینا اگه شد با هم بعدن بحث.
پس این که بعض افراد پیر و کلانسال فشار خون بالای مثل 160/80-90 میلیمتری جیوه دارن، یا به تعبیر ساده تر 16/8-9 دارن، اینا آیا میتونن شرایط عادی داشته باشن؟ میتونیم بگیم این فشار خون برای اینا طبیعی است و کاری هم نکنیم برشان؟ یعنی فشار خون بالا برای افراد پیر و مسن هم باید کنترل شود؟
یه نکته دیگه هم هست، تمام بیماران قلبی که تایید شده مثلا سکته کردن، عمل قلب کردن، فشار خون اینا رو 12 و 11 نمیاریم، میذاریم فشارشون 14 باشه 15 باشه. نترسن از این فشار خون، چون قلبی که قبلا صدمه خورده با فشارهای 14 و 15 خوبش خون میرسه.
بله.
ولی اگه یه ما مثل آدم عادی معمولی فشارشو 12 بیاریم، این درد قلبیشو تشدید کردیم. اینم عزیزان ببینم، باورای غلطو که میگن آقای دکتر فشار خون من متغیره، خب من میگم باید متغیر باشه، آدم زنده فشار خونش باید متغیر باشه. شما وقتی نهار میخورید فشارتون 2 درجه میره بالا، وقتی افطار کردید 2 درجه فشارتون میره بالا، وقتی از خواب بلند میشی فشارت کمه، وقتی عصبانی میشی فشارت میشه 18، وقتی که مثلا از پله بالا میاری میشه 17. پس آدم زنده باید فشار خونش متغیر باشه.
بله،
بهترین زمان اینه که صبح که از خواب بلند میشی فشارتو بگیری کهش مشکلی نداشته باشی.
دکتر صاحب، اگر یک کسی سابقه فشار خون بالا داشته باشه، تحت نظر دکتر معالج و پزشکش هم باشه، دوا مصرف بکنه، فعلا فشار خونش هم کنترل شده و نرمال است، اما دوا مصرف میکنه، این فرد چطور است؟ میتونه روزه بگیره؟ شما چی توصیه برای این قسم افراد دارین، به خصوص در ماه روزه؟
خب ایشون میتونن روزشون رو بگیرن، منتهی داراشون رو افطار و سحر بخورن، چون معمولا فشار خون ممکنه مثلا پروپرانولول یا ایندرال میخوره که باید مثلا 2 وعده بخوره صبح و شب. چون روزه میگیرن خب صلاحی که افطار و سحر بخورن. و یه نکته هم هست، ببین در ممکن آدم وقتی روزه هست ناخودآگاه به خودش حق میده که بعد از افطار بتونه یه غذای مثلا خوشمزهی پر نمک بخوره. اینو باید دقت کنیم که هیچ نبود رژیم تغییر کنه. اگر بی نمکه افطار و سحر هم غذا باید بی نمک باشه. آدم به خودش نباید این ناخودآگاه بگه که حالا که من مثلا 14-15 ساعت مثلا گرسنه بودم، حالا مثلا عیب نداره که اینو مثلا نمک بزنم به سالادم بخورم.
بله،
این کارو نکنن، ولی ایشون الان کنترل شده، میتونن روزشون رو بگیرن.
دکتر صاحب، برای کسانی که جدیدن و دمی نزدیکی ها متوجه مریضی فشار خون بالای خود شده و مدت کمی است که دوا و دارو مصرف میکنه، اینها را شما آیا از اونایی که از قدیم فشار خون و هایپرتنشن داشتن و دارو استفاده میکردن جدا میکنین و با هم فرق دارن شرایطشان یا نی کدام فرق ندارن؟ برای این گونه مریضا که جدیدن مصاب شده و به خاطر فشار خون بالایشان تحت معالجه هستن چی توصیه دارین؟
ما فشار خونش در چه حدیه؟ ببین مثلا یکی ممکنه بگه من فشارم 14/9، یکی بگه فشار من نه 16/10، یکی میگه فشار من مثل 18 بوده که استفراغ کرده و رفته دکتر. اینا فرق میکنه با هم دیگه.
بله،
اون فشار خون جدی رو خب باید خیلی مواظب باشه، در روزداری مواظب باشه که براش یه وقتی بعد از افطار خطر پیش نیاد. ببینید در تمام مدت روز که ایشون گرسنه است هیچ مسئله پیش نمیاد، مشکل ما بعد از افطاره که اینا غذا میخورن و یک مرتبه ممکنه فشارشون خیلی بالا بره و گفتم به خودش حق میده نمکم بخوره، میگه حالا که روزه بودم نمک میتونم بخورم، این موقع خطرناکه. ولی اگه فشارخون معمولی باشه و تازه فهمیده فشارخونیه، میشه با یه داروی کنترلش کرد و روزشو بگیره.
خب شنوندگان عزیز، استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما برای ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خب بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک رمضان حتما یه بررسی مجدد از خودشون داشته باشن، حتما تحت بررسی پزشکشون قرار بگیرن، هم از نظر سطح قند خون، هم از نظر فشار خون، هم از نظر چربی و انعقاد خون بایستی که بررسی بشن و آزمایش‌های لازم رو انجام بدن و بر اساس اون یک رژیم غذایی مناسب و یک رژیم دارویی مخصوص برای خودشون انتخاب بکنن. هم بیماران و هم خانواده اونها بایستی که خطرات احتمالی رو که ممکن هستش که برای فرد مبتلا به دیابت در ایام روزداری وجود داشته باشه رو در جریانش قرار بگیرن، مشاوره دقیق بگیرن و بدونند که موقع کاهش یا افزایش شدید قند خون چه کاری باید انجام بدن. طبیعتاً یکی از مهمترین کارهایی که برای این افراد در نظر گرفته میشه اندازه‌گیری منظم قند خون و تنظیم وعده‌های غذایی و همینطور فعالیت بدنیشون هست و مصرف درست داروهاشون در ماه مبارک رمضان. افراد دیابتی ویتامین‌های مخصوص به خودشون هم دارند. اگر از اون ویتامین‌ها دارید استفاده می‌کنید و مکمل‌های دیگر رو هم می‌خواید در کنارش استفاده بکنید، حتماً با داروساز خودتون مشورت بکنید تا از حجم دریافتی ویتامین‌هاتون کاملاً مطمئن باشید. گاهی ما با انواع مکملی که استفاده می‌کنیم ممکن هست که اووردوز یا مصرف بیش از اندازه ویتامینی رو پیدا بکنیم که برخی از اونها منجر به مسمومیت ویتامینی میشن.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول دکتر صاحب جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف فشار خون بالا، شرایط فشار خون ما در آدم ها در سن پیری و کلانسالی، شرایط روزه گرفتن یک فردی که با دوا و دارو فعلا فشار خونش کنترله، اینا چه قسم باید روزه بگیرن صحبت کردن که چه کار باید بکنن و چه اقدامات را مد نظر داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش برنامه با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان تغذیه و دکترای معالج توصیه میکنن که در ماه رمضان مثلا در افطار و سحری غذاهای مناسب بخورین، آب و مایعات فراوان و کافی بخورین، میوه و سبزیجات و ترکاری و سیفیجات زیاد مصرف بکنین، لبنیات هم در حد ضرورت استفاده بکنین، افطار و سحری شما با غذاهای کافی و البته سالم و بی‌ضرر باشه، شما هم برای بیماران خود همین توصیه ها را دارین یا نه؟ نکات خاصی را اگر میخواین مطرح کنین که بیماران با فشار خون بالا باید چی چیزهایی را مراعات بکنن؟
خب ببینید، اگر فشار خون تنهاست یا همراه با بالا بودن چربی خونه، همراه با بالا بودن مرض قند و ایناست، باز فرق میکنه نظر دادن. ولی اگر که حتما ببینید، الان بین افطار و سحر زمانی نیست. در نتیجه به نظر من، این من توصیه اینه که خیلی سعی کنن افطار کم بخورن و در مقابل سحرشون و غذاشون تکمیل تر بخورن. مسئله اینه که بعضی افطار و شامشون با همه،
بله،
این خیلی بده، این زیاد خوب نیست. صلاحی که افطار میکنن یه حداقل نیم ساعت، یه ساعت بعد مثلا، یا یه ساعت دو ساعت بعد شام مختصر بخورن. یهو ببینید معده که خالی بوده، یک مرتبه آدم اینو معده رو به کار بندازه، تمام سیستم قلب و عروق هم به هم میخوره. پس اما سحر میتونه غذای نسبتا کامل خوبی بخوره که بتونه تحمل کنه این چیز.
با توجه به جدی بودن و عارضه دار بودن بیماری فشار خون بالا، اگر در مورد عوامل و دلایل خطر یا ریسک فاکتورها دکتر صاحب برای این مریضی به ما معلومات بتین که چه کارهایی، چه عواملی ممکنه که خطر ایجاد فشار خون بالا ببره، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، خب فشار خون مادر بیماری هاست، یعنی شما در تمام عروقتون فشار بالا، تو چشم ممکنه باعث خدا نکرده کوری بشه، تو قلب سکته بشه، نارسایی قلبی ایجاد کنه، تو مغز سکته مغزی ایجاد کنه، باعث لنگیدن پا بشه که 100 متر میره پاش درد میگیره، میشینه 10 دقیقه با 100 متر دیگه راه میره پاش درد میگیره. پس فشار خون ام البیماریه، یعنی مادر تمام بیماری هاست.
بله.
خب این عوارض هست. خب بدترین کار اینه که آدم نمک بخوره، از نمک پرهیز کنید. و خانواده هایی که معمولا فشار خونی هستن، سعی کنن لااقل بچه که به دنیا آمده زائقه شو به نمک زیاد جلب نکنن که این نمک خوردن عادته. بعضی هنوز غذا نخوردن نمک میپاچن. ببینید این کارا خیلی برای فشار خونی خطرناکه. اما یه مسئله است، بیمار دکتر رفته دارو میگیره فشارش کنترله، میره دکتر دیگه، اون دکتر دیگه فشارش رو میگیره که خانم آقاش که فشار شما 13 است خوبه که، چرا دارو میخوری؟ این خطای پزشکه. باید بدونه که دکتر قبلی که دارو بهش داده با اون داروها فشار 13 است. این قطع میکنه، دو سه روز هم هیچ اتفاقی نمیفته، یک مرتبه با یک استرس فشارش میشه 20، خدا نکرده سکته مغزی یا خونریزی مغزی میکنه.
بله،
پس فشار خون توصیه من اینه که فشار خون خوب شدنی نیست ولی کنترل شدنیه و جلو عوارض فشار خون رو میگیره. و اون اینه که شما داروتون رو تا 120 سال که عمر میکنید باید بخورید. از دارو خسته نشید، اتفاق خطرناک وقتی میفته که شما از دارو خسته شدید.
دکتر صاحب، اگر کسی عمل آنژیوپلاستی برای قلب کرده که الان بسیار زیادم شده و یک عمل بسیار موفق و ارزشمند است برای معالجی مریضایی که رگهای قلبشان تنگ شده و خطر سکتای شدید و حتی مرگ ناگهانی را دارن، با تشخیص من یک وسیله با نام استنت یا فنر یا بالون به زبان ساده را داخل رگ میگذارن. بیماران با دوا و مراقبت ها سالها با سلامت زندگی میکنن، یعنی بیمارانی که آنژیوپلاستی کردن داخل رگشان استنت یا بالون گذاشتن. اینایی که این کار کردن و دوام مصرف میکنن، شرایطشان برای روزه گرفتن چه قسمی است؟ مخصوصا اگر خودشان بخواین دوست داشته باشن که این حکم الهی را و این فریضه را انجام بدن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب بله، طبیعی بیماری جدی دارن، استنت دارن تو رگ قلبشون، یعنی از اون برن بیماری های زمینه ای دارن. خب ایشون هم عاشق روزه گرفتنه. من سلام میدونم که یکی دو روز روزه بگیرن، اگر بعض افطارخورشون بد نشد فرداش هم بگیرن، و اگر خیلی مشتاقن که میدونن مشتاقن، احیار اون سه روز اشکال نداره روزه بگیرن که بتونن اون سه روز تحمل کنن، چون ایشون بیماری جدی داره، استنت داره، حتما قرصای شل شدن خون میخوره که اینا جدیه، و در تابستون که آدم روزه است و خون هوا گرمه خونش غلیظ‌تر میشه. ایشون خب بهتره که من توصیه به مریضام اینه، یکی دو روز بگیر، اگه دیگه بعض افطار حالت بد شد دیگه فرداشو نگیر.
در مورد کنترل فشار خون که گفتین، بهترین زمان چک کردن اول صبح بعد از بیدار شدن از خواب است که ببینیم فشار خون ما چند است. حالا اگه بنده بخوام این فشار خون خود در طول روز کنترل چک بکنم، خب صبح چقدر باشه؟ زور دکتر صاحب یا چاش چند باشه؟ عصر یا نماز دیگر و شب چقدر باشه؟ یک راهنمایی بکنید.
خب ببینیدم مثلا شما از خواب بلند میشید فشارتون ممکنه 13 روی 8 باشه، طرفای زور مثلا میشه 14 روی 8 و نیم، ساعت مثلا بعد از ظهر ساعت 6 و 7 هم ممکنه مثلا بشه 15 16. اینا هیچ مهم نیست، این مال این که شما در طول روز دارین فعالیت میکنین و باید متغیر باشه. شما این فکر نکنین که باید شما موقع خواب ایستادن از پله بالا رفتن غذا خوردن فشار ثابت باشه.
بله،
خداوند توی درست کرده که ما خودمون رو وقف میدیم با شرایطی که برامون، مثلا غذا میخوریم عصبانی میشیم میدویم فعالیت میکنیم، بعد بالا پایین بره. اگر بخواد ثابت باشه که نمیشه، پس باید در طول روز فشار تغییر کنه.
دکتر صاحب، این اصطلاح و مسئله فشار خون عصبی که میان مردم رایج شده و میگن که مثلا فشار خون بالای ما به خاطر اعصاب و شرایط عصبی است و بعضیا فکر میکنن مهم نیست، این اصطلاح و این مفهوم و این برداشتی که دارن که فشار خون عصبی کنترل و اقدام نمیخواد، درست است؟
غلط. ببینید الان هر کس عصبانی بشه باید فشارش بشه 18، اگر این نشه میخوره زمین، یعنی سرش گیج میره سنکوب میکنه. پس بنابراین ما فشار خون عصبی نداریم.
بله،
هر آدمی عصبانی بشه فشارش میره بالا، بعد میپاییم. اما اگر فشار خونی عصبانی بشه، خب فشارش بره بالا، ممکنه خطر پیش بیاد. خب طبیعیه اگر آدم موقع عصبانیت قلبش تون نزنه فشارش بالا نره، خب میخوره زمین.
خب به عنوان آخرین سوال برنامه امروز، ای که در میان دستگاه فشار خون و فشار سنج ها، فشار سنجه دیجیتالی خوب هستند یا انواع دیگر آن، و دیگه یکی از کدام دست ما فشار خون کنترل بکنیم، از دست راست یا چپ کدام بهتر است؟
خب ببین، دست راست معمولا فشار از دست چپ بیشتره و و برخلاف باور غلط که همه میگن فشار دست چپ بالاتر، نه، 10 تا 15 تا، مثلا دست راست ممکنه 13 باشه، دست چپ 12 باشه، اونقدر ارزش نداره.
بله.
خب بهترین دستگاه فشار خون جیوه‌ایه، بعد عقربه‌ایه، بعد این دیجیتالی هاست که معمولا ممکنه 2-3 تا شماره خطا داشته باشه، ولی یادتون باشه با اون دیجیتالی ها فقط باید یک بار بگیری، یا اگر همون لحظه دو بار بگیری یه چیز دیگه نشون میده، با اون فقط یک بار باید گرفت و به تا اینجا دست راست.
خب تشکر میکنیم از دکتر صاحب منوچهر قارونی، متخصص قلب و عروق، و با ایشان خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بحثی که امروز میخوایم به چند دقیقه خدمتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه میکنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده حس ترسناکی در کنار اون درد دارن، از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه، یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم، بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه به بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد بود. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید، از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه داری برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو CCU بستری کنیم، و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون، نحوه شروع شدنش در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنید. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چی کار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفسه سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر 1 روب تا 20 دقیقه میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره باز بشه یا حتی اگر بعضی ها به هر دلیلی تو خونشون کپسول اکسیژن چیزی دارن برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته، و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو دارن، مسکن‌های دیگه مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان، حتی دیکلوفناک، داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل کنه.
خب خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
خوبی و خوشی همراه شما عزیزان باشد از تهران تا کابل. برنامه بعدی ماست که تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید مقامات ایرانی و حکومت طالبان بر روابط نیک همسایگی بین ایران و افغانستان و ضرورت گسترش این روابط در عرصه های مختلف، سرمایه‌گذاری گسترده سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان آسان رضوی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هرات در واکنش به پیام وزیر خارجه ایران که سفارت تهران در کابل آن را منتشر کرد تأکید کرده که اولویت کابل برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه است. رحمت الله فیضان با نشر پیامی در صفحه اکس خطاب به مسئولان ایرانی نوشت: بیایید با بهره‌گیری از امکانات موجود دو کشور رفاه و پیشرفت ملت‌ها را به گونه‌ای تأمین کنیم که از دشمن نان مشترک به نیاز شویم. وی با اشاره به پیشینه تاریخی مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: آغوش ما به پهنای خراسان بزرگ باز و در این راه عزم ما همچون کوه هندوکش استوار است. سفارت تهران در کابل با انتشار پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه اکس نوشت: همسایگان ما اولویت ما هستند. سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در دیدار با سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد افغانستان بستر مناسبی را برای همکاری‌های دو جانبه در بخش آب و انرژی فراهم کرده است. عبداللطیف منصور و علیرضا بگدلی در این دیدار بر سابقه نیک همکاری‌های دو کشور تاکید کردند. منصور بر توسعه و تداوم این همکاری‌ها به ویژه در زمینه پروژه‌های توسعه‌ای آب و انرژی تاکید کرد و تصریح کرد در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری در افغانستان از هر لحاظ مهیا بوده و حکومت از گسترش همکاری های توسعه‌ای و اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه استقبال می کند. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این دیدار خاطر نشان کرد که ایران مصمم است در زمینه اجرای پروژه های توسعه‌ای آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. یک فعال اقتصادی افغانستانی در ایران گفت ادبای افغانستانی در خراسان رضوی با سرمایه گذاری مستقیم در دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل به طور کامل این مجموعه ها را اداره می کنند. بشیر احمد اربابی رئیس سابق انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران افزود ادبای افغانستانی با ثبت رسمی حدود 1600 شرکت در حوزه های اقتصادی شامل هتلداری و گردشگری، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی در ولایت خراسان رضوی به ویژه مشهد مشارکت اقتصادی فعال دارند و اظهار کرد همچنین 13 هتل جدید با سرمایه اتبای افغانستانی در این ولایت در حال ساخت است که ساخت برخی از آنها تا 70% پیش رفته است. همکارم حسین زاده در گفتگویی با بشیر احمد اربابی در ابتدا از وی در مورد چگونگی فعالیت سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان رضوی پرسیده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی همکاران محترم شما. در استان خراسان رضوی 1600 شرکت از فعالین اقتصادی افغانستانی به ثبت رسیده است که در تمام زمین‌ها فعالیت اقتصادی دارند، در بخش هتلداری، در بخش پتروشیمی، در بخش حمل و نقل، بازرگانی، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت و معدن فعالیت اقتصادی دارند.
جناب اربابی بیشتر توضیح بدین که چی فعالیت های در این عرصه ها دارن؟
ببینید فعالین اقتصادی افغانستان در تمام زمین ها فعالیت اقتصادی دارن. در بخش تولید در کارخانه های در استان خراسان ورود پیدا کردن که بعضی از کارخانه ها به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل بوده که الان به بهره برداری رسیده و اشتغال زایی خوبی در استان خراسان رضوی انجام شده. در تمام زمین ها فعالیت دارن. در بخش هتلداری هست، در بخش توریستی جنگ، در بخش کشاورزی، در بخش بازرگانی، در بخش پتروشیمی فعالیت اینا در تمام زمین ها فعالیت خوبی و بخش سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان رضوی نمره اول متعلق به فعالین اقتصادی افغانستانی ها شده.
در بخش اشتغالزایی تا چه حدودی مؤثر بوده این سرمایه گذاری سرمایه گذاران افغانستان؟
در بخش اشتغالزایی خوبی به صورت گرفته. خب بلاز وقتی که در هتل داری در هر هتل که فعالین سرمایه گذار افغانستانی مون در هر هتلی که به برابر داری میرسه حدود 20 تا 40 نفر در اون هتل اشتغال جایی میشه. در بخش کارخانه های ما داریم که الان تا 160 نفر تا 200 نفر در هر کارخانه توسط فعالین اقتصادی افغانستان به اشتغال جایی رسیده.
سرمایه گذاران افغانستانی احیانا با چه چالش هایی در این عرصه فعالیت مواجهن که شما خوب خوان و هستن که این چالش ها رفع بشه؟
چالش ها و موانع و مشکلات هنوز هم سر راه فعالین اقتصادی هستش که ما خواهان اینیم که در امورات اداری افغانستانی ها تسری انجام بشه. خواسته تمام فعالین اقتصادی افغانستان تسری در امورات اداری شونه و الحمدلله از زمانی که پلیس گذرنامه در سازمان سرمایه گذاری مستقر شده بیشتری از مشکلات و موانع و چالش هایی که در بخش اقامتی بوده حل شده.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرد به منظور ارائه خدمات بهتر به مراجعین ساعات کار این مرکز در ماه مبارک رمضان افزایش یافته است. همکارم شینواری در گفتگو با بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار در ابتدا در این مورد از وی پرسیده.
خوشبختانه در ماه مبارک رمضان به یمن برخورداری از الطاف الهی و با هماهنگی به عمل آمده با مقامات منطقه ما تونستیم ساعت کار نمایندگی رو برای متقاضیان روادید افزایش بدیم. پیش از این حتی ساعت نماز و نهار دوستانم که حدودا مثلا 2 ساعت 12 تا 2 نمایندگی از پذیرش متقاضیان خودداری میکرد، بعد از شروع ماه مبارک رمضان ما اون ساعت نماز رو فقط نیم ساعت قرار دادیم. هم زمان ظهر رو بیشتر دوستان دارن کار میکنن، هم بعد از ظهر یک ساعت بیشتر. این باعث شده متقاضیانی که از جاهای دور و نزدیک اومدن بتونیم در اسرع وقت ما کاراشون رو انجام بدیم. تمام تلاش سرکنسولگری این هستش که متقاضیانی که به ما مراجعه میکنن حد اکثر ظرف 24 ساعت، یعنی اگر امروز از ظهر به بعد هم اگه تشریف میارن ماکسیمم تا فردا این تسهیلات و صدور فیش بانکی همه اینا انجام بشه و روادید خودشون رو دریافت بکنن. خوشبختانه تو این راه هم با همکاری و برادری دوستان خودمون در افغانستان تونستیم این روند رو حفظش بکنیم. تلاش ما این هستش که با افزایش نیروی کنسولی خودمون بتونیم این تعداد خدمات را به متقاضیان بیشتر بکنیم. همونطور که اطلاع دارید ثبت نام متقاضیان برای درخواست روادید به صورت کاملا آنلاین انجام میشه. بعد از اینکه انجام شد اونا فرصت یک ماه دارن از زمانی که درخواستشون به ثبت رسید صرف یک ماه به گیشه کنسولی ما مراجعه بکنن، به صورت حضوری مصاحبه میکنیم و روادیدشون صادر میشه. تمام تلاش ما هم این بوده که از روزی که متقاضی میاد وارد نمایندگی میشه حداکثر ظرف 24 ساعت، یعنی تا فرداش، ما این روادید رو بهشون عرضه بکنیم. خوشبختانه ماه پربرکت و پرفضیلت مبارک رمضان این شرایط رو برای ما فراهم کرده که بتونیم میزبان مقامات منطقه باشیم. هر سال ما میزبان افطار هستیم و برای امسال هم همین برنامه رو توی دستور کارمون قرار دادیم.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز بین‌المللی قدس تجلیل میشه. سرکنسولگری در این باره هم برنامه‌هایی دارن؟
همونطور که استحضار دارید روز جهانی قدس با نظر مقام معظم رهبری و همینطور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران این روز هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرامی داشته میشه و تمام مردم مسلمان جهان در این روز برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین با هم شعار همبستگی سر میدن و این موضوع در افغانستان هم هر ساله برگزار میشه. انشالله که برای این برنامه امسال هم ما همین برنامه رو خواهیم داشت. ما در سطح شهر اگر نیاز باشه پلاکاردی نصب میکنیم، اگر شرایطی برای سخنرانی باشه آماده هستیم که سخنران اعزام بکنیم و در کنار برادران افغان خودمون هم آماده هستیم که اگر برنامه ای هم اجرا میشه در منطقه شرق افغانستان ما هم مشارکت بکنیم.
در آستانه سال نو خورشیدی قرار داریم. طبیعی است که سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران برنامه هایم برای سال آینده داره. برای توسعه تجارت، تحکیم روابط بین این حوزه و جمهوری اسلامی ایران برنامه های مشخصی هم روی دست داریم که در سال آینده او را میخواین عملی بکنیم؟
بله، ما یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هستش. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم، داریم روی این پیشنهادات برنامه ریزی میکنیم. قرار هست که انشالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم و این پیشنهاد خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تسهیلات ویژه و سریع برای تجار فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو بتونیم افزایش بدیم. راجع به این موضوع داریم کار میکنیم. انشالله تو اولین ملاقاتی که با دوستان در اتاق بازرگانی داشته باشیم و مقام ولایت این موضوع رو به آگاهی ایشون میرسونیم و انشالله این اتفاق هم به زودی رقم خواهد خورد.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد پیشتر ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار کرد. مقامات مسئول ایرانی و حکومت طالبان در این ضیافت بر تحکیم و گسترش هرچه بیشتر روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
مقامات ایران و افغانستان بر تحکیم بیشتر روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید نمودند و گفته مقامات تامین روابط در حوزه های مختلف و ایجاد فضای باورمندی بر یکدیگر به نفع هر دو کشور می باشد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار نموده بود که در این ضیافت به شمول مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار تعدادی از رؤسای ادارات ولایتی اشتراک نموده بود. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در نشستی بعد از مراسم افطاری با اشاره به آیه شریفه قرآن که هم رسمان خدا را محکم بگیرید و از هم جدا نشوید بر لزوم اتحاد و همبستگی امت واحده اسلامی و استمرار حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید ورزید. و همچنین افزود جمهوری اسلامی ایران بر پایه حسن همجواری سیاست همسایگی را دنبال میکند.
در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افتخار میزبانی مقامات و مسئولین ایروت به منطقه مشرق
مبارکی رو داشتیم. به یمن برکات ماه مبارک رمضان در کنار برادران خودمون نماز را اقامه و روزه را افطار کردیم. تو این جلسه به آیه شریفه و تعصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا اشاره شد و عرض کردم وحدت بین آحاد مسلمانان یک اصل از اصول اسلامی و یک امر قرآنی است. منظور از حبل الله یعنی ریسمان پروردگار، یعنی قرآن، یعنی شریعت اسلامی و هر آن چیزی که به واسطه آن مسلمانان بر رضای خداوند در کنار هم قرار میگیرد. امروز مانند همیشه و بیش از همیشه مصلحت الزامی امت اسلامی اتحاد به معنای واقعی و ید واحده بودن در برابر تهدیدات و دشمنی‌های صهیونیسم و آمریکاست. و وفق منویات مقام معظم رهبری آخرین جمعه هر سال برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در کنار همدیگر همصدا میشه. جهان شاهد این رخداد عظیم در سراسر دنیاست و انشاءالله در کنار برادران افغانستان یک صدا و همدل برای اتحاد علیه ظلم و ستم در روز جهانی قدس میستیم.
در مهمانی افطار میزبان معاون محترم والی و برخی مقامات مسئولین عالی رتبه منطقه مشرقی بودم. در نشست مشترک پیرامون مسائل مختلفی با هم به گپ و گفت نشستیم. در خصوص مسائل اقتصادی تاکید شدش که به دنبال تقویت روابط اقتصادی هستیم. انشاءالله شرایط برای سفر و تجارت بازرگانان هر دو کشور بیش از پیش فراهم بشه و انشاءالله در خصوص مسائل مختلف هم که نیاز به همکاری‌های بیشتری وجود داره همفکری و صحبت شدش و انشاءالله در برنامه‌های آتی ملاقات‌های مختلفی را با مقامات و مسئولین محترم سایر